ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 28 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. با اعلام مرگ 480 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، شمار قربانیان این بیماری در ایران به 43,000 نفر رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، درباره آمار رسمی مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، اینطور گفت:
پس دیروز تا کنون 13,421 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2837 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا کنون ابتلای نزدیک به 802,000 نفر به ویروس کرونا گزارش شده، ولی به گفته برخی مقام‌های بهداشتی ایران شمار مرگ و میر و مبتلایان بین 2 تا 4 برابر آمار اعلام شده است. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با تعطیلی 2 هفته‌ای شهرهای بزرگ بتوانند سرعت گسترش ویروس را کاهش دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود می‌گوید ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه‌های سانتریفیوژ نسل 2 را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از گزارش آژانس دست یافته می‌گوید که این اقدام در تأسیسات زیرزمینی نتنز انجام شده است. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران متعهد شده بود غنی‌سازی اورانیوم مورد نیازش برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با سانتریفیوژهای نسل اول IR1 انجام دهد. هنوز سایر کشورهایی که با ایران در برجام هستند و ایالات متحده آمریکا به این اقدام تهران واکنشی نشان ندادند. از 1 سال پیش تهران با بهره‌مند نشدن از منافع برجام اقدام به عدم رعایت تعهداتش کرده، اما میگوید با بازگشت آمریکا به این توافق آماده است که تعهداتش را اجرا کند. امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می کند و آن را به رأی می گذارد. این قطعنامه از طرف 34 کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی ارائه شده است. در این قطعنامه از افزایش اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی، اعدام محکومان نوجوان و اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی شده است. در همین حال، بنابر پیشنویس این قطعنامه از کاهش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، تصویب قانون حمایت از معلولین و میزبانی پناهندگان افغانستان استقبال شده است. در سال‌های گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های پیشنهادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا تصویب کرده است. قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی لازم الاجرا نیستند. و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ پیشبینی شده دلار در بودجه سال آینده را بین 11,000 تا 11,500 تومان اعلام کرد. آقای نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت که نرخ فروش نفت نیز 40 دلار در هر بشکه پیشبینی شده، ولی هنوز قطعی نیست. در بودجه سال جاری نرخ دلار 4200 تومان و قیمت فروش نفت 50 دلار در هر بشکه تعیین شده بود. بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی قرار است در اواسط ماه آینده به مجلس ارسال شود. آقای نوبخت منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده را فروش نفت، مالیات‌ها و فروش اوراق مالی عنوان کرد. در چند سال گذشته درآمدهای دولت به دلیل کاهش شدید صادرات نفت، عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز دولتی به خزانه کشور و نوسانات بازار ارز به حد تعیین شده در بودجه نرسیده است. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران درباره نتایج انتخابات آمریکا، قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام.
آقای ظریف با توجه به وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی و کل کشور باهاش روبروه، براش اولویت اینه که این تحریم‌ها برداشته بشه. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که آمریکا فوراً به برجام برگرده.
اصابت 4 راکت به منطقه سبز بغداد رو پی می‌گیریم که تنها ساعاتی پس از اعلام کاهش نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد.
می‌خوان این پیغام رو بدن که اولا همه سربازهای آمریکایی باید بره، ولی آمریکایی‌ها در اعلام کم کردن نیروهاشون به صراحت گفتن که ارتش آمریکا نخواهد رفت.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد، اما برخی از کارشناسان امر بهداشت معتقدند تعطیلات 2 هفته‌ای پیش رو در 150 شهر کشور اندک فرصتی برای کاهش شمار مبتلایان و قربانیان است. همراه هستیم با پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. پروانه، میدونیم که از شنبه این تعطیلات شروع میشه. چه خبر از این اقدام و حواشی اون؟
درود بر شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته، امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به شروع این تعطیلات در سخنانی به مشکلات پیش رو در تعطیلات 2 هفته‌ای اشاره کرد به وضعیت اقتصاد و معیشت خانواده ها و گفت طبق برآورد باید به 1/3 جامعه برای 4 ماه آینده بسته کمک معیشتی ارائه بشه و افرادی که مشمول این کمک میشن در ماهای آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر 100,000 تومان کمک بلاعوض دریافت میکنن. او همچنین تاکید کرد که برای این خانواده ها که حدود 10 میلیون خانواده میشن وام 1,000,000 تومانی در نظر گرفته شده که شبیه همون وام قبلی است که در ایام کرونا پرداخت شد به این خانواده ها. آقای روحانی در بخش دیگه ای از سخنانش با اشاره به اینکه تعطیلات نمیتونه به تنهایی کمک کنه و اگر مردم سبک زندگی خودشون رو عوض نکنن نمیتونیم شاهد تغییر جدی باشیم، یکی از دلایل این تعطیلات رو کمک به بخش درمان عنوان کرد. بشنویم بخشی از صدای حسن روحانی رو.
و این تعطیلات در کنار هشدار برای این است که یک فضای تنفسی برای کادر درمان به وجود بیاد. یعنی اینقدر کادر درمان ما در زحمت و فشار هست که حتما باید یک چند هفته فضای جدیدی براشون به وجود بیاد تا بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن.
این در حالی هستش که حسن روحانی امروز بار دیگه گفت هیچ مشکل تخت بیمارستانی، ICU و همچنین دستگاه اکسیژن وجود نداره و هرچی مشکل وجود داره مربوط هست به خستگی کادر درمان. اما بارها پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و همچنین مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کردند که تخت خالی وجود نداره، دارو نیست به اندازه کافی و دستگاه‌های اکسیژن بسیار کم و نادر شده. رضا آریانپور، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم خواستار دفاع وزیر بهداشت از حقوق پرسنل بهداشت و درمان شد و خواستار این شد که به اونها حقوق فوق‌العاده در نظر بگیرن برای اونها و همچنین رسیدگی بشه به قراردادهای 89 روزه کادر درمان که در ایام 9 ماهه کرونا فشار بسیار زیادی رو تحمل کردن. اما شاهین، امروز سیما لاری همونطور که در خبرها هم شنیدین اعلام کرد که حدود 50% بیماران کووید 19 که در ICU بستری میشن فوت میکنن. اون با اشاره به اینکه درباره این آمارها حرف و حدیث های زیادی وجود داره گفت مردم از آرامستان ها میتونن آمار رو دریافت کنن و شاید در برخی روزها که آمار زیاده موارد فوتی 4 رقمی هم شده باشه. به نظر میرسه این سخنان سیمالاری تاییدی رسمی از سوی حکومت بر 2 یا 3 برابری بودن آمار واقعی که بسیاری از کارشناسان مدت هاست بر اون تاکید میکنن. امروز پیام تبرسی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه محدودیت‌های جدید و تعطیلی دو هفته‌ای میتونه فرصت مناسبی برای قطع چرخه و زنجیره انتقال بیماری باشه گفت البته این در حالتی هستش که کلیه پروتکل‌ها از سوی مردم رعایت بشه، اما به گفته آقای تبرسی شواهدی وجود داره که برخی راهی مسافرت‌هایی به شمال هستند، گزارش‌هایی از مغازه‌ها و فروشگاه‌های مخفی منتشر شده و عده‌ای هم که مثل همیشه پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنند و به گفته آقای تبرسی این هیچ کمکی نمی‌کنه برای اینکه آمار مرگ و میرها پایین بیاد. شاید جالبه بدونی که محدودیت‌های ورود و خروج به مراکز استان‌ها هم به علت شیوع ویروس کرونا که قرار بود از امروز ساعت 10 صبح در سراسر ایران اجرا بشه لغو شد. یک منبع آگاه در پلیس این خبر رو تایید کرده و اعلام کرده که این محدودیت کاملا لغو شده و به ساعت دیگه‌ای هم منتقل نشده. حسین ذوالفقاری دبیر کمیته انضباطی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته اعمال جریمه در شهرهای با شرایط قرمز 1,000,000 تومانه، اگر کسانی در شهر قرمز یا نارنجی حضور دارند حق ورود به شهر دیگه رو ندارن، اگه وارد هر شهری از کشور بشن 500,000 تومان جریمه میشن. او همچنین از اجرای طرح هوشمند مدیریت بیماری کرونا یاد کرد و گفت این طرح شهر محور هستش. بشنویم صدای آقای ذوالفقاری رو.
اولا مبنای این طرح شهر محوره، نه شهرستان نه استان. چرا؟ چون خیلی روی موضوع بحث شد که در اجرا ما حداقل کمترین مشکل رو داشته باشیم.
بله، همکارم پروانه وحید منش گزارش میداد در مورد مسئله شیوع کرونا در ایران. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی که ماهای پایانی کار خودش رو سپری میکنه در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران ضمن رد هر گونه مذاکره مجدد پیرامون توافق هسته‌ای، چیزی که خواسته دونالد ترامپ و سیاست فشار حداکثری دولت کنونی آمریکاست، درخواست دولت حسن روحانی از جو بایدن را این بار رو در بایستی بیان کرده. محمد زرقا میگزارش میده.
ایران شرطی رو نمیپذیره، یک اسب رو ما دوبار نمیخریم و دوبار هم نمیفروشیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روزها پس از نمایش محتاطانه تهران در قبال تغییرات در واشنگتن در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران آشکارا از نگاه دولت حسن روحانی به این تحولات پرده برداشته است. آقای ظریف در این گفتگو با گذر از آنچه او شناخت 30 ساله‌اش از رئیس جمهور منتخب آمریکا نامید به دیدارهای در چارچوبش با آقای بایدن در زمانی که سفیر ایران در سازمان ملل متحد بوده است هم اشاره کرد. اما مهمترین بخش صحبت‌های وزیر خارجه ایران چگونگی بازگشت تهران به تعهدات برجامی بود.
یک کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیازی به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم.
قطعنامه 2231 در واقع صحه‌ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روزهایی پس از به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای بر برجام گذاشت و به این ترتیب 6 قطعنامه قبلی علیه ایران لغو شد. اما با خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بازگشتند. مطرح شدن این صحبت‌ها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مرتبط است با زمزمه‌های بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، بازگشتی که محمد جواد ظریف برای آن پیش شرط هایی قائل شده است.
باید تحریم ها رو بردارن، باید اقدامات تخریبی که آقای ترامپ انجام داده برخلاف قطعنامه 2231 اینها رو متوقف بکنن، حالا میخوان برگردن تو برجام حتما.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هم پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتیش ملاک خود را ملاحظاتش در رعایت تعهدات برجامی ایران دانسته بود و گفته بود تحت این توافق ایران هیچگاه اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داشت. با این وجود دولت دونالد ترامپ حتی پس از خروج از این توافق سیاست موسوم به فشار حداکثری را در قبال ایران در پی گرفت. فشاری که به گفته الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا راهی برای تغییر رفتار تهران در ارتباط با برنامه هسته‌ایش، برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه آقای آبرامز دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه عنوان کرد بود. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در آخرین صحبت‌های خود تنها نسخه موجود برای حل این مسائل را فشار به تهران در حد وفور اعلام کرد. اما این سیاست به ویژه در قبال توافق هسته‌ای با ایران منتقدانی هم دارد. همزمان با صحبت‌های تازه محمد جواد ظریف، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان انرژی اتمی در وین، ضمن انتقاد از سیاست دولت آقای ترامپ در این باره، در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس راه برون رفت از این مسئله را توجه طرفین به آنچه او راه حل‌های قابل قبول متقابل نامید دانسته است. پیشتر نیز ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه دولت دونالد ترامپ را به آنچه او مانع تراشی بر سر اجرای برجام و نقض سیستماتیک قطعنامه 2231 خان متهم کرده. آمریکا مرداد ماه گذشته تلاش کرد تا با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت با آمریکا همراه نشدند. پس از آن بود که ایالات متحده از فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از جمله تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران خبر داد. با این وجود برخلاف صحبت‌های محمد جواد ظریف، در صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه انعطافی دیده نمی‌شود.
در سیاست ما هیچ تأثیری نمی‌ذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت آمد اشخاص در اون تأثیر نداره.
نکته‌ای که در صحبت‌های اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی و یا حتی رسانه‌های نزدیک به این طیف هم بازتاب دارد، مانند صحبت‌های اخیر محمد حاج ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری که نسبت به آنچه او افتادن دوباره در چاه برجام نامیده هشدار داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگوی 28 آبان ماه خود این مسئله را پنهان نکرده است.
برخی جناح‌های سیاسی به خاطر نگرانی‌های سیاسی داخلی که دارن که به نظر من هم کاملاً بی‌مورده، نگران این هستن که این مذاکرات الان شروع بشه.
جو بایدن در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات از رویکردش در قبال توافق هسته‌ای با ایران هیچ نگفت. با این وجود محمد جواد ظریف در گفتگوی خود به طور مشخص توپ را به میدان آقای بایدن انداخته است.
آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا شد و نشست در کاخ سفید، با 3 فرمان اجرایی میتواند همه اینا لغو بکنه. اگر نکرد یعنی نخواسته.
هرچند برخی از طرفین توافق هسته‌ای امیدوارند که جو بایدن سیاست باراک اوباما را در قبال برجام پی بگیرد، اما خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد چون این تحولی ظرف یک شب روی نخواهد داد و هر دو طرف خواهان تعهدات مضاعف در این زمینه خواهند شد.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که در صورتی که آمریکا قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اجرا کنه، تهران هم تعهدات خودش در چارچوب برجام را انجام خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل تاکید آقای ظریف بر این قطعنامه چی هست؟ حبیب حسینی فرد:
اون چیزی که ایران رو از اون وضعیت قبل از برجام در آورد و لغو تحریم ها رو به دنبال داشت، اون قطعنامه 2231 بود که عملا اون 6 قطعنامه تحریمی قبلی سازمان ملل رو همه رو کلم یکن کرد و ایران از موضع تحریم در اومد. یعنی آقای ظریف با توجه به وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی و کل کشور باهاش روبروئه، براش اولویت اینه که این تحریم ها برداشته بشه. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که آمریکا فوراً به برجام برگرده. تو این چارچوب خب حتی شرط هم دارن، میگن در حالی که میگن که آمریکا اجازه نداره نه برای برگشت به قطعنامه نه برای برگشت به برجام هیچ شرطی بذاره، ولی خودشون به نوعی آقای ظریف تلویحا شرط میذاره که این نیست که آمریکا بتونه به سادگی در حالی که تحریم ها رو بعد اساس 2231 لغو کرد اونطوری که ایران میخواد، به سادگی هم بعدش بتونه وارد برجام بشه، به این معنا که میخوان در رابطه با تضمین و پایبندی آمریکا به برجام که وضعیت مشابهی بعدن در دوران ترامپ پیش نیاد از آمریکا ضمانت بگیرن. کل این حرفی که آقای ظریف میزنه خب با علامت سوال بزرگی روبروس. درست، یعنی هم رفع کامل تحریم ها برای آقای بایدن، نه شاید خودش بخواد و نه امکاناتش رو داره با توجه به این که فرض کنید بسیاری از موارد تحریمی از جمله شامل نفت و گاز رو الان دیگه بردن زیر حوزه مقابله با تروریسم، یا فرض کنید تحریم سپاه پاسداران باز زیر همین مقوله تعریف شده. اینه که به این سادگی نیست، اینه که کل هم حرفی که آقای بایدن زده، مصاحبه که فرض کنید مقاله که در سی ان ان نوشته، حرفایی که تیم اطرافش میزنن، حتی خانم وندی شرمن که خب اونم به نوعی جزء مشاوران میشه و در جریان مذاکرات مربوط به برجام هم نقش اصلی داشت، نقش محوری داشت، اونشون هم میگه که اصولا دیگه برگشتن به دوره قبل از برجام نه امکان داره و نه برای آمریکا درست.
شما در صحبتتون یک اشاره کردید به سوالی که من الان میخوام مطرح. برخی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه فعلی آمریکا معتقدن که شرایط فعلی با سال امضای برجام فرق کرده. به نظر شما اگه آقای بایدن هم به این عقیده باور داشته باشه یا حالا مشاورینشون، آیا امکان این که بحثی صورت بگیره بر سر تغییراتی در برجام وجود خواهد داشت؟
تمام حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه و مقامات مختلفش میزنن اینه که اصولا ما راجع به برجام میگن که سر نقطه به نقطه، سر جمله به جملهش ساعت‌ها و روزهای طولانی بحث شده و خب فکر میکنن که حقی دوباره ازشون گرفته میشه، نمیخوان بیان وارد مذاکره بشن. اونم خب آمریکایی‌ها اصولا با توجه به اینکه الان این اطمینان کمتر دیگه وجود داره با توجه به حرفا و اظهاراتی که آقای خامنه‌ای بعد از برجام زد رو کرده که خب جمهوری اسلامی پیش برده همچنان و هیچ نشانه ای از این که بخواد راجع به سیاست منطقه‌ای، راجع به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل، اینها تغییری دیده بشه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها این شرایطی که به وجود اومده رو در خدمت این میگن که ایران مجبور بشه یا وضعیتی داشته باشه که بیاد در راجع به این مسائل مذاکره بکنه، یعنی بعدشون اهمیت داره که با توجه به اینکه شاید ایران تا سالهای سال موازش رو تغییر نده، اگر این ظرفیت هسته‌ای که در برجام براشون تصور شدند بخواد ادامه پیدا بکنه، باید همچنان این محدودیت تا سالهای سال ادامه پیدا بکنه، یعنی این نباشه که فرض کنید تا سال 2025 یا 2030 این یا اون محدودیت برداشته بشه و ایران کاملا برگرده به همون وضعیتی که فرض کنید قبل از 2003 داشته، قبل از تحریم ها داشته، و بشه هر موقع بخواد بتونه هر مقدار اورانیوم غنی بکنه یا مسائلی از این دست. از این جهتش به نظر میاد با آدمی که خود جمهوری اسلامی راجع به کل سیاستاش حاضر به گفتگو نباشه، آمریکایی‌ها هم با توجه به تجربه‌ای که دارن از نظر خودشون میخوان بایستن که در مورد برجام به امکانات هستی، ظرفیت هستی ایران همچنان یک حدی از محدودیت رو برای مدت نامحدود قائل بشن، و خب این مستلزم اینه که دست ببرن در خود مفاد برجام. مثلا بگیم که آقای ظریف هم عنوان میکنه، میگه که این نیست که آقای بایدن بیاد سر کار سیاست کلی آمریکا دچار چرخش اساسی بشه. اشاره میکنه که به هر صورت آمریکا یا و اسرائیل رابطه تنگاتنگی دارن و تو چارچوب همکاری و همرأی که میکنن حتما باید از اسرائیل کشوری دیگه این منطقه هم ملحوظ میکنند.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت،
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
41 ساله که مسئولین جمهوری اسلامی به ملت ایران و جهان دروغ گفتن. اینجاست که وقتی که میگن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست. به گفته آقای قرضی 5000 تا بچهای مسئولین تو آمریکا دارن زندگی میکنن. دستتون دیگه برای همه رو شده. با کشتاری که پارسال تو آبان ماه انجام دادید و دروغایی که گفتین، دیگه هیچ جایگاهی تو ملت ایران شما ندارین.
به نظر من که اتفاق خاصی نخواهد افتاد در روابط بین ایران و آمریکا با اومدن آقای بایدن، چون در ذات دیپلماسی آمریکا و در ذات دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس قدرت منظورمه، چنین اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مشکلات ایران و آمریکا حل بشه.
من سوالم از این مامورای نیروی سرکوب اینه
که چرا وقتی مردم رو کتک میزنیم، چرا وقتی میان جلوی مردم که برحق دارن تظاهرات میکنن نقاب میزنیم؟ پس خودتونم میدونین یه روزی باید جواب بدید، اون روز دیر نیست، به زودی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام های امنیتی عراق سه‌شنبه گفتند لحظاتی پس از آن که اعلام شد دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 15 ژانویه سال آینده بخشی از نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند، دست کم 4 راکت به سوی منطقه سبز بغداد شلیک شده. این حملات در حالی صورت گرفته که در 20 مهر ماه شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران اعلام کردند حملات به اهداف آمریکایی را متوقف کردند، مشروط به اینکه بغداد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ارائه کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم واکنش دولت عراق به این حملات چه بوده است. علی سعدزاده:
واقعیت این است که مثل اینکه حقیقت رو در اعلامیه‌ای که فرماندهی مشترک عملیات عراق گفته میشه دست آورد. اونا گفتن که ما در حال مذاکره با آمریکا بودیم برای پایین بردن سطح حضور نیروهاشون و در همین وقت نیروهایی که از خارج دستور میگیرن با این حملات در حقیقت دارن کارشکنی میکنن و تنش رو در عراق بالا میبرن. بعدم این اعلامیه اعلام میکنه که ولی ما در برابر اینها ایستادگی خواهیم کرد. جالب این است که همراه با این اعلامیه ارتش که صراحتاً اعلام میکنه نیروهایی که این حملات رو کردن از خارج دستور میگرفتن، رئیس شورای سیاسی النجبا، یک گروه وابسته به ایران هست از اشرشعبی، در همزمان با این حملات راکتی آقای شیخ علی اسعدی در یک توییت اعلام کرده که ما حملاتمون رو علیه نیروهای آمریکایی ادامه خواهیم داد تا آخرین سرباز آمریکایی از عراق بره بیرون. با این اعلامیه هایی که هم رسما از طرف دولت عراق منتشر شده و هم از جانب این گروه هشت شعبی، میشه تشخیص داد که این همزمانی این حملات با اعلام آمریکا برای کم کردن نیروهاش رابطه مستقیم داشته.
سوال من این هستش که چه پیغامی میخوان بدن اینها؟ ولی این نکته‌ای که مهمترم هست اینه که 20 مهر ماه شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران اعلام کردن که حملات به اهداف آمریکایی رو متوقف کردن، مشروط به اینکه بغداد یک جدول زمانی رو برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ارائه کنه. خب الان که داره انجام میشه، پس چه پیغامی میخوان بدن؟
میخوان این پیغام رو بدن که اولا همه سربازهای آمریکایی باید بره، ولی آمریکایی‌ها در اعلام کم کردن نیروهاشون به صراحت گفتن که ارتش آمریکا نخواهد رفت. شما باید توجه داشته باشید که آمریکایی الان 3000 نیرو دارند و فقط 500 نفر از این 3000 نفر میره، یعنی 2500 نفر از ارتش آمریکا در عراق باقی خواهد ماند. یعنی حرفی از رفتن آمریکا در از بغداد نیست و از عراق نیست و این رو طرفداران هشت شعبی میدونن و به خاطر همین دارن فشار میارن به دولت مرکزی بغداد که در پی تخفیف بیشتر نیروهای آمریکایی باشه. ولی من فکر میکنم آمریکا با وضعی که الان در عراق هست نیروهاش رو کمتر از این بکنه که الان هست.
این کاهش نیروهای آمریکایی چه تأثیری در نیروهای تحت حمایت ایران داره و موقعیت ایران در عراق چگونه میشه؟
تأثیر عجیبی نداره، چون این 2500 نفر نیروهای ورزیده‌ای هستند که بر اساس گفته‌های تمام ناظران آمادگی حمله به گروه‌های هشت شعبی هم دارند. بنابراین این 500 نفر من فکر می‌کنم بیشتر سمبولیک است، تأثیری در توان نظامی آمریکا برای مقابله با این گروه‌ها نداره. این بستگی به این داره که به هر حال روند سیاسی در خود عراق چگونه انجام می‌گیره، یعنی آیا دولت آقای الکاظمی موفق میشه که این نیروهای هشت شعبی رو خلع سلاح کنه یا بخششون در ارتش ادغام بکنه یا نه، و اگر نه همین 2500 نفر هم کافیست برای مقابله. علاوه بر این دولت آمریکا همیشه اعلام کرده که اگر نیاز باشه امکان ورود نیروهای دیگری هم وجود داره. فراموش نکنیم آمریکا در بحرین پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره و از همه این پایگاه ها امکان دخالت در عراق رو داره.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
خب به پایان این مجله میرسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.